بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وما بعد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب خدمت شما عرضم که در ابتدای جلسه میخوام یک تصویری رو بهتون نشون بدم که این تصویر تو پایان جلسه دوباره اون رو خواهیم دید، یعنی به این منظور که خودمون الان حسمون رو نسبت به این تصویر الان بسنجیم و بعد از پایان جلسه هم ببینیم آیا حسمون، فکرمون و منشمون نسبت به این افراد تغییر خواهد کرد یا خیر. یک تصویری هستش از دو تا آقا پسر که یکیشون داره یکی دیگر رو در واقع مسخره میکنه، یکی داره مسخره میکنه و یکی داره مسخره میشه. میخوام که حستون رو یا فکرتون رو راجع به اون کسی که داره مسخره میکنه الان تو این تصویر و اون آقا پسری که داره اینجا مسخره میشه رو همین الان که داریم میبینیم، میخوام که لطف کنید و فکرتون رو یا اون ذهنیتتون و احساستون رو نسبت به که کسی که یا اون آقا پسری که داره اینجا مسخره میکنه و اون آقا پسری که داره مسخره میشه رو لحظاتی برامون بنویسید. هرچند کوتاه ما شاید فرصت نکنیم همه پیام ها رو بخونیم، ولی خب بعداً پیام ها رو مرور میکنیم. الان هم سعی میکنم یه سری از پیام ها رو بخونم. خب یکی از دوستان نوشتن، خانم ساحلی زادگان، گفتن حس تحقیر شدن به آدم دست میده. آها آفرین. بعدی حس تنفر، مسخره کننده حس غرور و مسخره شونده حس حقارت داره. بله درسته سنا خانم. خود بزرگبینی، کوچیک شدن و شکست. آفرین. مسخره کننده کمبود داره، حس ناکافی بودن. خب بسیار عالی، ممنون و متشکرم. مسخره کردن آدم رو خرد میکنه و آدم حس نابودی و کوچک شدن بهش دست میده. پایین آمدن اعتماد به نفس، بلدور شدن و اون شخص اعتماد به نفس بالایی نداره، کم محبت داره اون شخص، تنفر از جمع. بسیار عالی، ممنون و متشکرم و میخوام که دیگه حالا وارد بحثمون بشیم و بعد از پایان بحث دوباره انشاءالله این تصویر رو با هم میبینیم. خب ببینید دوستان، همونجور که هممون میدونیم، همه ما نسبت به هنر یک نگاه خوب و مثبتی داریم، یعنی هنر رو دوست داریم، یه چیز دوست داشتنی هست و هنر یک عرصه بسیار پهناوری داره، حالا از نقاشی گرفته تا میره عرصه های دیگه داره، حالا هر چیزی که شما تصور کنید میاد، از نقاشی، از قالی بافی، از هر چیزی، حتی وسایل و اشیایی که خودمون در اختیار داریم، ساختمان سازی، همشون هنر توش نقش داره و زیبایی میده به اون چیز. درسته مثلا امروز ما داریم دکوراسیون داخلی کار میکنن و فوق‌العاده هم زیبا میشه اون منزل یا اون محل کار. پس این انسان ها زیبایی دوستی همشون توی وجودشو هست. شاید عرصه ها و اون نگاه ها متفاوت باشه، یه نفر قالی رو مثلا خیلی مهم بدونه، یه نفر عکاسی براش، زیبایش براش مهم باشه، و در بین این هنرها یک هنر بسیار ارزشمند به اسم فیلم ما داریم. این هنر ارزشمند که هنر بسیار بزرگی هستش و طیف زیادی از جوامع بشری و جهانی رو در خودش وارد میکنه، از رنج سنی های متفاوت، از فرهنگ های متفاوت، زبان های متفاوت، و یک هنری هست که به حساب میشه گفت نسبت به هنرهای دیگه یه سر و گردن جلوتر هست و خیلی واضحه، چون که از خردسالان گرفته تا اونهایی که دیگه سنی ازشون گذشته به این هنر، اگر که مناسب سن خودشون و قواعد خودشون باشه، علاقه نشون میدن. و اینجاست که این هنر بزرگ تولید میشه توسط انسانهای توانمند و به جامعه عرضه میشه. از اونجایی که افرادی تو هر زمینه‌ای میخوان سوء استفاده بشری رو داشته باشن، از این هنر زیبا متاسفانه هم غافل نشدن و به عنوان یک ابزار قدرتمند دارن برای خودشون استفاده میکنن. اینجاست که خودمون باید آگاه باشیم و بتونیم تشخیص بدیم که کدوم قسمت از این کار اینجا میدنگه و افراد سودجویی پشتش هستن. اما چطور میشه این رو تشخیص داد؟ ببینید، این افراد با ساختن این فیلم ها و با تبحر و اون اطلاعاتی که خودشو دارن و میریزن توی این فیلم ها، متاسفانه زندگی بشر و افرادی که این فیلم ها رو میبینن در واقع مثل یک گرگ میدرن، یعنی سر مردم رو به حساب با پنبه میبرن، سر مخاطبین این فیلم ها رو بدون اینکه شخص متوجه بشه با یک جنگ نرمی. اما چطور این اتفاق میفته؟ اجازه بدید یک آزمایشی رو که یک روانشناس مشهور به نام خانم الن لنگر ایشو انجام میده رو با هم ببینیم و کمی این رو تحلیل کنیم. ببینید، این آزمایش جالب روانشناسیه که شخص این روانشناس اجتماعی اون رو انجام داده به چه شکل هستش. ببینید، ایشون اومده بررسی کرده که وقتی ما میاییم برای مردم برای انجام یک کاری هر چند غلط دلیل بیاریم، مردم چقدر اون دلیل رو پذیرش میکنن و به ما اجازه میدن که وارد حیطه مسائل اون فردیشون بشیم و ازش سوء استفاده کنیم، بهره کشی بکنیم. بنابراین رفتم تو یک صفی که متعلق به صف کپی بوده، توی اون صف قرار گرفتن و 3 آزمایش انجام دادن. خب اولین بار که میرن به افراد میگن که میخوان توی نوبت بدون نوبت کپی بزنن، میگن که عذر میخوام، من 5 برگه دارم، میشه از دستگاه کپی استفاده کنم؟ توی این مثال اولشون دلیل بیان نمی کنن و افرادی که توی اون صف هستن 70% اونها اجازه میدن که این شخص بدون نوبت بره و کار کپیش رو انجام بده. مثال دوم رو نگاه بکنیم. مثال دوم یا جمله دوم این هست که شخص میره میگه عذر میخوام، 5 برگه دارم، میشه از دستگاه کپی استفاده کنم؟ چون باید کپی بگیرم، چون باید کپی بگیرم. بیش از 90% افرادی که توی اون صف ایستادن اجازه میدن که این شخص بدون نوبت کار کپیش را انجام بده به دلیل اینکه میخواد کپی بگیره. خیلی جالبه، مگه کسایی که اونجا هستن نمیخوان کپی بگیرن؟ خب حالا سومین آزمایش رو هم ببینیم. سومیش میاد میگه عذر میخوام، من 5 برگه دارم، میشه از دستگاه کپی استفاده کنم؟ چون عجله دارم. و اینجا هم هست که بیش از 90% افراد اون صف اجازه میدن که ایشون بره جلو و کار کپیش رو انجام بده. خب چیزی که نتیجه ای که حاصل میشه از انجام این آزمایش این هستش که استفاده از کلماتی مثل به دلیل، چون، زیرا یا یه سری توضیحات کوتاه باعث میشه که افراد حقوق خودش رو کنار بذارن و اصلا بدون توجه به اون دلیلی که شخص میاره، حالا مبهم باشه، منطقی باشه، غیر منطقی باشه، اون کار شخص رو میپذیرن. میدونید الان آزمایشی این چنینی میشه برای جامعه با عنوان کار مفید ازش بهره گرفت، از نتیجه این آزمایش، و میشه برای کارهای غیر مفید هم ازش بهره گرفت. خب حالا میایم تو اون فضای فیلم هایی که ما میبینیم. چیزی که خیلی جالب است توی این فضای فیلم هایی که سودجویانه طراحی میشه و میخواد زندگی مردم رو به حساب بدره، از هم باز کنه، ادله ها میاد پشتش. مثلا خیانت رو با دلیل بهش مجوز میدن و شخصی که مخاطبه داره اون فیلم رو نگاه میکنه میگه گناه داره، راست میگه، حق داشت، مجبور بود، راه دیگه ای نداشت دیگه، باید این کار رو انجام میداد، باید این خیانت رو میکرد دیگه. شخص به این که اون بازیگر اون فیلم میتونست از روش های دیگه ای برای حل مسئله خودش بهره ببره اصلا بهش فکرم نمی کنه. چون که اونجا بهش گفتن به این دلیل این شخص داره خیانت میکنه، دیگه اون موقع اون فیلمه، اون بازیگر، اون صحنه مجوز گرفته از طرف مخاطب و مخاطب داره بهش مجوز خیانت رو میده. متوجه این چی میگم؟ و این 90% افراد، شاید چه بسا بیش از 90% این مجوز رو میدن و وقتی که افراد یک فیلمی رو تماشا میکنن در واقع دارن تجربه‌ای به تجربیات خودشون اضافه میکنن و اینجا هست که ما میبینیم به راحتی مجوز گرفته و یک ضد ارزش توی ذهن شخص به عنوان ارزش کم کم تغییر مکان میده و وقتی شخص به همون موقعیت فیلم قرار بگیره به راحتی به اون ضد ارزش عمل میکنه. کم کم این ضد ارزش ها وارد جامعه میشه و چون طیف زیادی از جامعه اون فیلم رو استفاده کردن، حتی ککشون هم نمیگزه که داره این ضد ارزش توی جامعهشون اجرا میشه و به حرکت در اومده و برای خیلی سوال نمیشه، حتی بهشون حق هم میدن. نه تنها جلوی اون ضد ارزش گرفته نمیشه، بلکه افراد جامعه میگن این حق داره این کار رو بکنه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و اینجاست که ضد ارزش در جامعه پیاده میشه و رنگش پر رنگ میشه. یه سری بزنیم به آیه 80 و 81 سوره اعراف و اونجا ببینیم خداوند چه میفرماید. میگه وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَعْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. یعنی چی؟ میگه داره در مورد پیامبر لوط علیه السلام صحبت میکنه، میگه لوط رو بیاد بیاریم وقتی که به قومش گفت آیا اون کار زشت و قبیحی رو که هیچ کس از جهانیان در اون بر شما پیشی نگرفته شما دارین مرتکبش میشید؟ آیه بعد، آیه 81 ادامه میده، میگه که اینکم لتحتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. همانا شما با مردان سخت شهوت میرانید و زنان رو ترک کرده اید. آری شما قومی اسرافکارید. این رو پیامبر قوم داره میگه. خب حالا این یک جوی هست الان توی بین قوم پیامبر لوط که توی این جو یک ضد ارزشی تو جامعه فوق‌العاده پررنگ شده و پیامبری اومده که میخواد این رو اصلاح کنه، داره تلاش میکنه که اصلاحگری کنه. ببینیم پاسخ قومشون چی هست. آیه 82 سوره اعراف. خب چیزی که قوم پیامبر لوط علیه السلام در پاسخ به این دعوت ایشون مطرح میکنن، میگه خداوند اون رو اینجا بیان میکنه، میگه وما کان جواب قومه، جواب قوم لوط چیزی نبود مگر اینکه چی گفتن؟ این لان قالوا، مگر اینکه گفتن اخرجوهم من قريتكم اینهم اناس یتطهرون، اینا رو از شهر بیرون کنید. اینهم داره دلیل بیان میکنه، میبینید اینهم اناس یتطهرون، چون که اونها انسانهای پاکی هستند. یه سوال، چه موقع برای افراد یک مجازاتی در نظر گرفته میشه؟ مجازات در قبال یک خطا در نظر گرفته میشه، یعنی وقتی که یک گروهی دچار یک خطا شده باشن مجازات در نظر گرفته میشه و الان قوم لوط به عنوان مجازات چنین مجازاتی رو برای پیامبر لوط و مؤمنان بهش رو که تعدادش اونجا کم بوده در نظر گرفتن، میگه اینا رو بیرون کنید، اینا جرم کردن. جرمشون چیه؟ چرا باید بیرونشو کنیم؟ چون که اینها انسانهای پاکی هستند، دارن دلیل میارن و اینجاست که این دلیل هرچند یک دلیلی هست که اصلا جرمی محسوب نمیشه، ولی اونها اون رو به عنوان جرم دارن بیان میکنن، چون که دلیل هست به خاطر اینکه پشتش اومده، چون اومده، زیرا اومده، برای ذهن جامعه قابل پذیرش شده، پذیرفتنش که اینا رو باید بیرون کنیم، چون حالا هرچی پشتش باشه اون دلیل مبهم باشه یا غیر مبهم باشه. دقیقا همین آزمایشی رو که ما امروزه میبینیم این خانم اومده انجام داده تو چندین قرن پیش هم برای بشر جوابگو بوده، بشر که ذهنش همون ذهنشه، قلبش همون قلبه که تغییر نکرده. خب ولی یک قضیه جالب دیگه هم الان توی این قضیه وجود داره و اون این هست که این جمله کوملو جنبه تمسخر داره به نظر خیلی از علمای تفسیر. میگن این جمله جنبه تمسخر داشت. خیلی جالبه، داره از یک رنج اجتماعی و یک بحران جدی اجتماعی که داشتن قوم لوط توش غرق میشدن داره اینجا صحبت میکنه. تمسخر، میگه اینا بینشون کنیم بیرونشون کنیم، اینا همون آدم پاکا هن. در جستجوی پاکی هن، طالب پاکی هن. این صحنه برای شما خیلی آشنا نیست؟ اینکه یک شخصی کار درستی داره میکنه، حجاب مناسبی داره، لباس مناسب پوشیده، دیگران میان به خاطر اون کار درستشون رو مسخره میکنن، تمسخرش میکنن. این رنج بغرنجی هست به حساب که ما جامعه ما هم داره باش دست و پنجه نرم میکنه و ما امروز داریم متاسفانه تو جامعه خودمون فراوان. شاید الان که من گفتم خیلی هم تو ذهنتون بیاد آفرین یکی از دوستان نوشتن ایشون ملاه، به خودش هم میگن جلوی جمعی هم میگن میگن چی پوشیدی؟ ملا شدی؟ این چه مدل فرم مویه؟ این چه وضع ناخوناته؟ حالا ملایی؟ ناخون نمی کاری؟ ملا شدی؟ ولش کنید این ملایه، دو روز رفته کلاس قرآن دیگه ناخون نمی کاره. و این جمعی تمسخر داره. و یه سوال دیگه، تمسخر اصلا کی اتفاق میفته؟ چرا مسخره کردن اتفاق میفته؟ قبل از اینکه این رو توضیح بدیم میخوام یک چیز دیگه بگم تا بعد بریم این قضیه رو باز کنیم. ببینید وقتی که انسان ها یک چیزی رو پذیرفتن و به حساب با گوشت و خونشون مچ شد، با قلبشون درامیخت، دیگه بیرون کردنش به راحتی نیست، خیلی سخت میشه. این هست که آگاهی ها اینجا خیلی کمک کننده است که قبل از اینکه شخص به حساب با گوشت و خونش یکی بشه از اون دوری کنه. یک حدیث بسیار قشنگی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم، ایشون میفرمایند این نفیل جسدی مضغتن اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب. میگه توی جسد و جسد انسان یک تکه گوشتی هست که اگر اصلاح بشه، صالح بشه، سالم بشه، درست بشه، کل جسد و بدن انسان همه چیزش درست میشه. و اگر این قلب آسیب دید، فاسد شد، یک چیز بدی رو پذیرفت، کل جسمش رو درگیر میکنه، کل اون انسان رو درگیر میکنه. الا و هی القلب. آگاه باشین که اون تک گوش، اون مدغهی که داره رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح میکنه قلب است. چون که اگر قلب به مسئله تمایل پیدا کرد، دیگه کسی بیاد علیه اون تمایلاتش صحبت کنه، حتی منطقی باشه، پذیرش رو سخت میکنه. مثل قوم لوط. الان ادله های پیامبر لوط علیه السلام و سلام رو شما با ادله های اون افراد قوم لوط، بزرگان قوم لوط مقایسه کنید، ببین ادله های پیامبرشون چقدر قوی، چقدر متقن، چقدر قابل پذیرش هست. و ادله های خودشون حتی ما میگیم اونا به سخره گرفتن هستن، یعنی دلیلی نداشتن برای کار خودشون در واقع امر، بلکه توی اون رزیلت اخلاقشون فقط فرو رفتن، نمیخوان از دستش بدن. همین اونجاست که قلب نمیتونه بپذیره دلایل منطقی رو. پس این خیلی مهمه که شخص قبل از این که وارد اون رزایل بشه خودش رو نجات بده، نره طرفش. خب حالا بیایم سر تمسخر. که تمسخر از کجا ناشی میشه. چرا افراد همدیگر رو تمسخر میکنن؟ ببینید، تمسخر یه حالت منفی هستش توی ذهن مسخره کننده. وقتی به وجود بیاد که موضوعی از نظر روانی برای مسخره کننده تنش ایجاد کنه، حالا شخص برای این که از این تنش روانی خودش نجات پیدا کنه یا اون رو کمرنگ کنه، دیگران رو مسخره میکنه و به دیگران آسیب میزنه. و افرادی که تمسخر میکنن غالبا خودشون مشکلات روانی و روحی روانی دارن که یکی از مهمترین اون آسیب ها عقده شدید حقارت هستش. یکی میشه خودشیفتگی، یعنی ادله های مختلفی براش بیان میکنن، ولی این دوتا دلیل فوق العاده پررنگ هست برای کسانی که دیگران رو مسخره میکنن. شخص دیگری رو مسخره میکنه تا خودش رو تغذیه کنه. یعنی وقتی که مسخره کننده دیگری رو تغذیه میکنه، دیگری روز میخوام مسخره میکنه، چون روش نمیشه آشکارا بگه من خوبم، از خودش تعریف کنه، زیش پس مردم میگه این داره از خودش تعریف میکنه، دیگه کسی پذیرش نمیکنه. به خاطر همین دیگران رو تمسخر میکنه تا اون چیزی رو که خودش نداره و در دیگری دیده اون رو حقیر کنه، تا بگه این چیز مهمی نیستش که این داره. درسته من ندارم، درسته که من حجاب درستی ندارم، ولی داشتن حجاب مسخره است. پس دیگری رو مسخره میکنم تا این حقارت و عقده درونی که دارم و داره به آسیب میزنه و دارم ازش آسیب میزنم، دارم میسوزم، دارم داغون میشم. از نگاه های حیز آقایونی که بدن و بدتینتن بگیر تا برو بالا، آسیب های زیادی به من میزن. وقتی میبینم این در دیگری وجود داره، برای شخص تمسخر کننده این قابل هضم نیست، سختش میشه، میخواد بگه نه نه با وجود این حقارت من خوبم، میخواد خودش رو تغذیه کنه. این رو وقتی در دیگران دید دوچار حسادت میشه و اینجاست که تمسخرش گل میکنه به قول خودمون و میاد دقیقاً روی همون نقطه انگوش میذاره. ببینید اقوام لوط، قوم لوط چی گفتن؟ گفتن اینها انسانهای پاکی هن. خیلی عذر میخوام، وقتی به کسی تجاوز میشه شخص دچار عقده های خیلی شدید و فراوان میشه. چقدر نیاز به روانپزشک و دارو و درمان و گذر مراحل مختلف پیدا میکنه تا اون آسیب روانیش درمان بشه. و الان قوم لوط اون پاکی که آرزوشو دارن و خودشون ندارن، دارن توی پیامبر لوط و مؤمنین به پیامبر لوط میبینن. و این هست که میخوام بگن بابا جان پاکی هم چیز خوبی نیست، اگه ما نداریمش چیز مسخره‌ای هست، مضحکه‌ای هست. دلیلش اینه، یعنی الان وقتی که اینها دارن به سخره میگیرن، مضحکه میگیرن اون قضیه رو، دارن با تمام وجودش رو فریاد میزنن بابا من داغونم، نقص دارم، دارم مه میشم زیر این قضیه. یعنی در واقع نه این که دارن شخص رو آبروش رو میبرن، نقص اونو میگن، دارن نقص خودشون رو برملا میکنن. با زبان بی زبانی خودشون هم متوجه نیستن که این قضیه داره لو میره. درسته؟ به خاطر همین شخص میاد فرافکنی میکنه تا از خودش نجات پیدا کنه و داره شدت آسیبی که دیده رو به حساب داره فریاد میزنه. و البته مسلماً هم توی اون جامعه افرادی هستن که میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن، اونهایی که سران قومن دیگه، یا این که حالا سنی ازش رو گذشته، از اون کودکانی که اونجا گرفتارن میخوان سوء استفاده کنن، بهره ببرن، از اون نوجوانی که اونجاست میخوان بهره کشی بکنن. و این هم متاسفانه پیش خودمون هم فراوان هست. این یک مثالی که خداوند توی قرآن برای ما میاره. خداوند اون لول بالاش رو به حساب بیان کرده تا ما پایین تراش رو بفهمیم و درک کنیم. که چی داره میشه واقعا. بریم سوره حجرات آیه 11 سوره حجرات رو یکم با هم بررسی کنیم. اونجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یه کسایی که ایمان آوردیم، ایمان آوردیم، ایمان داریم، امنیت براتون ارزش داره، امنیت روانی. این کسایی که ایمان آوردیم، لا یسخر قوم من قوم، گروه از شما کسی دیگر رو من گروه دیگر رو مسخره نکنه، مردان مردان دیگر رو مسخره نکنن. ان یکونوا خیرا منهم، شاید اینا از شما بهتر باشن. ولا نساء من نساء، خانم ها هم این کار رو نکنن، یه گروه از خانم ها خانم های دیگر رو مسخره نکنن. ببینید الان ادامه آیه رو، این قسمتش رو میخوام خیلی دقت کنید. ان یکون خیرا منهن، ممکنه که این خانم هم از اونها بهتر باشن. ولا تلمیزو انفسکم، ولا تلمیزو انفسکم. سبحان الله، شما تعجب نمی کنید؟ تلمیزو یعنی چی؟ یعنی عیب رو برملا نکنید. میگه ولا لا یعنی نکنید که انجام بدید. ولا تلمیزو بیان نکنید، عنوان نکنید، آشکار نکنید عیوب رو، عیوب رو آشکار نکنید. انفسکم، اینجا انفسکم چیکار است؟ ما تو خیلی جاها میبینیم که این رو اینجور ترجمه میکنن که خب عیوب همدیگر رو برملا نکنید، عیوب قومتون رو برملا نکنه. این مسلمان ها خودتون عیوب خود مسلمان های مثلا هم جوارت و هم دینان خودتون هم کشان خودتون رو برملا نکنید. ولی خدا داره میگه انفسکم، میگه عیوب نفس خودتون رو برملا نکنید. یعنی وقتی کسی داره کسی دیگر رو مسخره میکنه، در واقع داره عیوب نفس خودش رو برملا میکنه، آشکار میکنه، داره آبروی خودش رو میبره. خدا میگه این کارو نکن، نکن، با خودت این کارو نکن، برو عیوبت رو جور دیگه برطرفش کن، مشکلت رو حل کن. نه اینکه با مسخره کردن دیگران عیوب خودت رو پیش دیگران لو بدی، لو میره. خب اون عقده ها و حقارت های درونی شخص مسخره کننده لو میره با مسخره کردن، مشخص میشه که چه مشکل روانی داره. و در ادامهش میگه ولا تنابزوا بالالقاب، برای همه اسم زشت نذارید. بیسن اسم الفسوق بعد الایمان، این خیلی کار بدی هست، این فسق بعد از که شما ایمان بیارید. و من نمیت و فولایی که هم ظالمون، کسی که توبه نکنه بعد از اون دیگه ظالم هست، اونها ظالمانه. اینجا خداوند به دامنه امنیت فردی افراد میگه احترام قائل بشید، امنیت دیگران رو دچار تلاطم نکنید، وجود دیگران رو تلاطم درش ایجاد نکنید، امنیتش رو خدشه‌دار نکنید با این کارها، با مسخره کردن. درسته؟ خب الان ببینید، ما تا اینجا در دو تا مسئله صحبت کردیم. یکی فیلم هایی بود که سجویانه بود و حالا یکی از قضایی که توش خیلی پررنگ هست قضیه خیانت هست، بخاطر همین من خیانت رو عنوان کردم. شاید خیلی چیزهای دیگه هم توش وجود داشته باشه، مثل اینکه حالا یک خانم بیگانه ای به یک آقای بیگانه ای مثلا دست بده، دست بزنه، بغلش کنه یا هر چیز دیگه. و وقتی که من این صحنه رو زیاد دیدم دیگه کم کم برام عادی میشه. خب دلیل داشت، اینجا خوشحال شد، شعف داشت، فلان، دچار یک شور و هیجان شده بود، نمیتونست چیکار داشت میکنه، به خاطر همین آقای رو مثلا بغل کرد، از هیجان بود. وقتی که دلیل براش پیدا میشه اینجوری میشه قضیه. این یه قضیه مطرح کردیم و قضیه دوم بحث مسخره کردن رو مطرح کردیم. خب حالا ببینید داره پازلمون کامل میشه. چه پازلی؟ حالا بیاییم تو دنیای امروز خودمون. یک خانومی رو تصور کنید که تحت تأثیر اون جلسه گفتیم تبلیغات قرار گرفته، طبق چیزی که توضیح دادیم این جلسه اومده یک فیلمی دیده که خیلی چیزهای بد درش موجه شده توی ذهنش. و سومین چیز وقتی که وارد جامعه میشه با اون حجاب اسلامیش، با اون استفاده نکردن از حرام‌ها و احترام گذاشتن به حرام‌های خداوند دچار مسخره میشه، دیگران مسخرش میکنن. خب حالا این خانم میره در کنار همسرش قرار میگیره، در کنار خانوادش قرار میگیره، میره به آقاش میگه که این مبلمون مشکل داره، با عوض بشه، مسخره میشیم، این مبل مسخره است، کسی بیاد خونمون مسخره میکنه، این اصلا فضای خانه باید دکوراسیونش عوض بشه، فضای مسخره‌ای داره، موجب میشه دیگران ما رو مسخره کنن، فرم لباسم مشکل داره، فرم آرایش من مشکل داره، چون که همه دارن مسخرم میکنن. باید چجوری بشه؟ اونجوری بشه که توی این فیلم هست، اونجوری بشه که توی اون تبلیغات بود و و و اینها. اینقدر سطح توقعات اون خانم بالا میره که دیگه آقا در مقابلش کم میاره. وقتی که آقای کم آورد، خانومه دچار حس حقارت میشه. این موسیقی خواهد، من بدبختم، من حقیرم. یه نگاهی میکنه به خودش، این سر و وزن، این که چهرم، نه لب درستی دارم، نه ناخن درستی دارم. نگاهی به خونش میکنه، به وسایل خونش میکنه، چه وزش، اون وسایل لوکسی که توی ذهنش کاشته شده تو خونش موجود نیست. و منشأ همه اینها رو آقاش میبینه. یه نگاهی به همسرش میکنه، این چه توفیقی بود حالا من گرفتم و بردمش تو خونه، مثلا باشه ازدواج کردم. هیچ هنری که نداره، نمیفهمه که خونه باید چه جوری باشه. بعد میاد یک نگاهی به آقای میدازه، میگه که ای بابا، این که شکل درستی هم نداره، بازیگر فیلمه بود، خوشتی بود، رعنا بود، قدش بلند بود، موش نمیدن فلان بود، چشم و چارش فلان بود. و اینجاست که در قلب و ذهن خانم مثال ما یک زمین حاصلخیزی برای خیانت کاملا مهیا میشه، متاسفانه. و اینجاست که به اولین افراد سوجویی که به سمتش بیان خیلی راحت چراغ سبز نشون میده. و دیگه هم تا اونجا پیش میره که قشنگ میتونه دلیل داره. خب حالا خیانتش دلیل داره، خب مثل همون فیلمه که دلیل داشت. ببینید وقتی شخص فیلمی نگاه کرده، تجربه این به تجربهش اضافه شده، چون وقتی شخص فیلم میبینه همزاد پنداری میکنه. ما فراوان میبینیم دیگه، که شخص فیلم میبینه پیش فیلم اشکش در میاد، گریه میکنه. چرا؟ چون که انسان خودش رو جای اون بازیگر فیلمه میذاره، به حساب همزاد پنداری میکنه و به گریه میفته. یعنی یک تجربه ای داره تو وجودش، تو اون وجودش شکل میکنه، یک تجربه ای که هرچند فیلم هست ولی برای اون مخاطب واقعیه. و الان این خیانت برای این خانم همینجوریه، چون که اون خیانت اونجا مجوز داشت، الان خیانت ایشون هم مجوز داره، دلیل داره. چون دلیل داره، مهم نیست که دلیل مبهم هست، دلیل غیر منطقی هست، اصلا این قضیه مهم نیست، مهم اینه که دلیل داره، پس میتونه انجامش بده، حق داره انجام بده. و جامعه هم بهش حق میده، جامعه هم بهش حق میده. آره راست میگه بنده خدا، گرفتار این چه آقایی این داره، نه به خونش میرسه، نه اجازه میده خانمش فلان کار کنه، هرچی خانمش میگه جلوش وای میسته، او خسته میشه دیگه، خانمه باید بره دنبال یکی دیگه، پس این باید از کجا خودش رو تامین کنه. دیدیم مجوزدار شد، این سلسله مراتب یک روزه ایجاد نمیشه، به تدریج و در طی چندین سال ایجاد میشه. شخص 10 سال از زندگی شخصش گذاشته، با همسرش صاحب فرزندانی هستن، 15 سال گذشته، 20 سال گذشته. و مسلما این قضیه شما هم باهاش مواجه شدید تو جامعه. نه؟ از کجا نشد گرفت؟ بریم آیه 138 سوره اعراف رو هم با هم بخونیم. اونجایی که پیامبر موسی علیه السلام میاد و قومش رو از دست فرعون نجات میده و از دریا عبور میکنن. اینجاست که خداوند میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما بنی اسرائیل رو از اون دریا بالاخره به ساحل رسونیم. فاتوا علی قوم یعکفون، پس به قومی برخوردن اونجا که وایستاده بودن، متوقف بودن پیش بوتاشو، داشتن بوتشون رو میپرستیدن. یعکفون علی اصنامی، یعکفون علی اصنامی لهم قالوا، وقتی که قوم موسی دیدن که یک قوم دیگه دارن پرستش میکنن بوتی رو یا بوتایی رو، به پیامبرشون گفتن یا موسی، یا موسی جعل لنا اله کما لهم آلهتون، گفتن که برای ما هم یک آلهه، یک خدایی مثل این قوم قرار بده. پیامبر موسی بهشون قال اینکم قوم تجهلون، شما قومی نادانی، این چه درخواستی داری از من میکنی؟ ببینید دیدن یک صحنه، الان قوم پیامبر موسی علیه السلام از فرعون نجات پیدا کردن و دیگه پرستش نمی کنن فرعون و امرش رو نمی برن به حساب. حس پرستش توشون جوشیده، حس نیاز به پرستش، میان می بینن یک قومی دارن بت می پرستن، میرن پیش پیامبر خدا، پیامبری که خودشون مسلمن می دونن یک تا پرست هست، موحد هست، و بهش میگن که ما میخوایم یه خدایی مثل اینا داشته باشیم. تأثیر دیدن یک صحنه و همزاد پنداری، میان درخواست عجیبی از یک شخصی میکنن که اصلا براش یک ضد ارزش بزرگ این قضیه. پیامبر موسی میشون میگه شما یک قوم جاهلی. میدونی چرا پیامبر موسی بهشون میگه قوم جاهلی؟ و خداوند همین کلمه رو توی قرآن استفاده میکنه، چون جهل ضد نادانی هستش و اشخاصی که از روی جهالت کاری انجام میدن دچار امنیت کاذب میشن. یعنی وقتی شخص نمیدونه عواقب کارش خطرناکه، بد هست، چرا این اتفاقات داره براش یکی یکی رقم میخوره، از کجا میاد، تو وجود خودش فکر میکنه امنیت داره، خوبه، این وضعیت خوبه، و این امنیت کاذب هست، چون شخص نمیدونه که داره اشتباه میکنه. ولی اگر شخصی آگاهی داشته باشه و مواجه بشه با این صحنه و بدونه که همزاد پنداری با این صحنه باعث شده که الان این تو وجودش بجوشه که بره یه خدای دیگه ای رو بپرسته، در فوراً متوجه میشه که داره خطا میکنه و اینجاست که خودش جلوی خودش وای میسته و دیگه فرو نمیره توی اون باتراقی که حالا باش مواجه شده، کنارش ایست میکنه و اصلا احساس امنیت نمیکنه. شخصی که موحد هست به هیچ وقت با پرستیدن یک بت احساس امنیت درونی بهش دست نمیده، ولی اون کسی که غیر خدا را میپرسته با پرستش یک بت دچار امنیت کاذب میشه. همونطوری که تو مثال ما خیانت کار بدیه، اما شخصی که به سمتش رفته چون که توجیه شده براش، موجه شده، اون امنیت روانی براش تأمین شده، یک امنیت کاذب روانی، فکر میکنه الان زندگیش امنیت داره. حالا بر بگردیم به اون تصویری که تو اول جلسه دیدیم. الان میخوام که جلسم تقریبا پایان پذیرفته، حستون رو نسبت به اون کسی که داره توی اینجا مسخره میکنه برام بنویسید. چه حسی نسبت بهش داریم؟ آیا این توضیحات حسمون رو نسبت به این شخص تغییر داد؟ چه فکری در موردش میکنی؟ خب گفتن کمبود داره، حسود هست، خودش از درون خورده، آفرین، خودش از درون خورده که داره همچین کاری میکنه. بی تفاوتی و نادان بودن این شخص از روی نادانی هست، حس حقارت داره و اینجاست که ما کمبود داره، به تربیت خانوادگیش برمیگرده. آیا احساس نمی کنید که دلتون برای این کسی که داره مسخره میکنه میسوزه؟ واقعا آدم باید نسبت به کسی که مسخره میکنه آگاهی داشته باشه و واقعا یه شخص تأثیر نذاره. آفرین. اینجاست که حتی نه تنها ما از شخصی که داره ما رو مسخره میکنه آسیب نمیپذیریم، بلکه براش دلسوزی هم میکنیم و تلاش هم میکنیم که اصلاحش کنیم. سر موقعش وقتی فرصت ایجاد شد تلاش میکنیم که اصلاحش کنیم. یک نفر نوش کم بوده، ای به خود مسخره کننده رو میبینیم. مسخره کننده برای سرک کوش گذاشتن روی عقده هاش و برملا نشدنش دیگران رو داره مسخره میکنه تا خودش رو آروم کنه. ممنون و متشکرم از حضور همتون، پیاماتون خیلی قشنگ هست. امیدوارم که این جلسه بتونه برامون کمک کننده باشه. فقو معید و پیروز باشه. إلا الله ما لنا رب سواه.